أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هفتم ماه ذی الحجه، دوشنبه آینده، سال روز شهادت پنجمین خورشید آسمان ولایت و امامت امام محمد ابن علی باقر العلوم علیه الصلاة و السلام، امامی که رسول خدا به جابر ابن عبدالله انصاری فرمودن جابر تو یکی از نوادگان من رو میبینی به نام محمد ابن علی، سلام من رو به او برسان و او کسی است که علم را میشکافد شکافتن. به همین خاطر چند کلمه در مورد امام باقر با هم صحبت بکنیم، چون ما همه بر سر سفره فرهنگی امام باقر نشستیم. عمده اون چی که در معارف و در فقه به ما رسیده است از امام باقر و امام صادق علیه ما السلام. بنابراین میبایست به همین جهت عرض ادبی داشته باشیم خدمت وجود مقدس امام باقر. ولادت آقا سال 57 از هجرت. حالا یا در بفرمایید که اول ماه رجب باشد یا تو ماه‌های دیگر، اونش خیلی مهم نیست. سال 57 از هجرت ولادت امام باقر، هفتم ذی‌الحجه سال 114 هجری هم شهادتشون. بنابراین عمرشون میشد 57 سال. تمام عمر امام باقر 57 سال میباشد. مدت امامتشون هم بعد از شهادت پدرشون علی ابن الحسین. علی ابن الحسین سال 95 هجری به شهادت میرسن، از اون وقت آقا متصدی میشن امامت شیعه را تا پایان عمرشون، یعنی 19 سال کمتر از 20 سال هم میشد مدت امامت امام باقر علیه السلام. امام باقر کسی هستند که حتی عامه دانشمندان سنی مذهب، علمای سنی، طایفه بفرمایید جماعت عامه نسبت به امام باقر علیه السلام ادب میکنن و حتی روایاتی را از امام باقر نقل میکنن. مثلا در ماجرای حج، حجی که همین روزها در جریانه، به خاطری که روایات عامه کفایت نمیدن نسبت به مسائل حج، اونا تنها فقط اون چی که دارن گزارش یه حجت الوداع پیامبره که این کفایت از مسائل حج رو نمی کنن، روایاتی رو از امام باقر نقل می کنن تو مراسم حجش. احمد حنبل تو مسندش روایت مفصلی رو از امام باقر نقل می کنه، میگه قال محمد ابن علی ابن الحسین، و روایت رو از امام باقر علیه السلام نقل می کنن، روایتی مفصل در باب حج. و اینی که شما میبینید حج بین ما شیعیان و اهل سنت اختلافش نسبت به فروع دیگر فقهی کمتره، به خاطر این است که سنیان بیشتر از مسائل حجشون رو از امام باقر گرفتن. ما هم که از امام باقر گرفته ایم و بنابراین به طور خود به خود چون منبع هر دو یکی میشن، خلافات ما در باب حج بین خلافات فقهی کمتر وجود دارد. یکی دو روایت برای شما از امام باقر علیه السلام بخوام. بشر نبال میگد من آمدم به طرف خانه امام باقر علیه السلام، دم در وسیله حیوانی که امام باقر قرار بودن سوار بشن، دم در خادمان امام باقر آماده کرده بودن و آقا قرار بود تشریف بیارن بیرون، سوار بر حیوانشون بشن و حرکت کنند. میگه من وایسادم امام باقر تشریف بیارن، آمدند از خانه بیرون، سوار شدند که حرکت کنند، سوار حیوانی که براشون آماده کرده بودند. یک عرب بادیه نشینی رسید خدمت امام باقر، اشعاری رو خوند. اشعار عربی است، نمیخونم، اجمالش اینه، میگه من آمدم خدمت شما امام باقر، شما اهل بیت نبوتید، اهل بیت پیامبرید، درود شما بر مسلمین باعث پاکی اونها میشد، من آمدم پیش ابو جعفر کنیه امام باقر، ابو جعفری که او امیر است و من منتظرم که امام باقر به من خلاصه درخواست کمک داشته است. اشعاری رو میخواند و با این شعرها از امام باقر درخواست کمک میکند. آقا همونجا از حیوانی که برای خودشون آماده کرده بودن پیاده میشه، میگن بفرما، بگیر و برو به سلامت. همون حیوان امروز شما بگید، اگه بخوان تطبیق به امروزش کنید، یعنی همون وسیله چی؟ نقلیه. همون وسیله نقلیه خودشون که آماده شده بود سوار بشند و برند را گفتن این مال تو، بگیر و برو. غلام و خادم آقا یه شمشیر به کنار حیوان آویزان بود، شمشیر قیمتی بود. غلام حضرت، خادم حضرت رفت که شمشیر رو از رو حیوان بردارد جدا کند، چون آقا حیوان رو به او بخشیدن دیگه. رفت شمشیر رو بردارد، امام باقر گفتن نه، کاری نداشته باش، شمشیر و حیوان همش مال چه؟ مال اون آقا. میگه ما تخمین زدیم قیمت شمشیر و حیوان رو 6000 درهم. 6000 درهم بخوام به شما بگم، بله 500 درهم میشد یه چیزی حدود 5 میلیون. 5 میلیون امروز، خیلی خوب، حالا 12 تا 5 میلیون ضرب کنی 60 میلیون به پول امروز. تعجب میفرمایید؟ به پول امروز یه چیزی حدود 60 میلیون حدودن بهش دادن با یه درخواست کمکی که کرده، گفتن بفرمایید برو به سلامت. یکی دیگه آمد شکایت کرد از همین ناداری خدمت امام باقر. آقا یک کیسه طلا به او دادن. بعد از این که کیسه طلا رو بهش دادن، تازه امام باقر گریه کردن. عجب، این کیسه طلایی بهش دادن، یک کلمه گفته آقا ندارم، بهش دادن، بعدم گریه کردن. از آقا پرسیدن آقا شما که کمکش کردید، میگه چرا گریه میکنید؟ میفرمایند قبل از این که ذلت درخواست و سوال را تو چهره او ببینم باید کمکش میکردم، نه اینکه وایسم تا او بیاد بگه به من کمک کن و من کمک کنم. گریه من به این خاطر است که چرا تا او هنوز به ذلت و خاری درخواست مبتلا نشده بود من بهش کمک نکردم. من قبل از این باید به او کمک می کردم. این که آمده بود و درخواست کمک کرده بود یکی از شیعیانشون بود. یه صلوات بفرست. باز ابی حمزه سومالیس نقل میکنه از امام باقر علیه السلام، میگه آقا یکی از بچه هاشون بیمار بود. میدیدیم امام باقر خیلی ناراحتن به خاطر بیماری این فرزند، میرن تو اندرون برمیگردن مرتب حالشو میپرسن چه شد، بهتره، بهتر نیست. فرزند امامه و مرتب آقا دلواپسشن که چه میشه. یهو از داخل اندرون خبر آوردن که او فرزند بیمار از دنیا رفت. ابو حمزه سومالی میگه خب تا قبل این که فرزند از دنیا بره آقا خیلی متوحش بودن، هی میرفتن سر میزدن میآمدن ببینن حالش چه میشد. وقتی که خبر دادن به امام باقر که فرزند از دنیا رفته است تمام شد دیگه، اون دلواپسی و اون دلهوره و همه چی از امام باقر زائل شد دیگه. خیلی معمولی نشستن بین بقیه و شروع به صحبت کرد. دوستانشون حالا منتظر بودن وقتی خبر مرگ فرزند میرسد آقا بیشتر بیتابی کنن. وقتی تو بیماریش اینقدر دلواپس بودن خب تو مرگش باید بیشتر. از آقا سوال کردن فقیل له فی ذلک، آقا پس آروم شدید دیگه وقتی خبر مرگ رو دادن شما دیگه آروم شدید؟ فرمودن انا لنحب ان نعافی فی الاولاد و المال، ما دوست می‌داریم که خدا به ما عافیت عنایت کند، سلامتی عنایت کنه در فرزندانمون در اموالمون. یعنی از خدا درخواست سلامتی داریم. اما فاذا نزل امر الله، اما وقتی امر الهی نازل میشه، امر الهی چیه؟ مرگ. مرگ رو کسی کارش نمیتونه بکنه، دست کسی نیست، دست خداست. هر وقت بیاد فاذا نزل امر الله رزینا و سلمنا، وقتی امر الهی نازل بشد و برسد ما راضی به امر خدا هستیم و تسلیم امر خدا میشیم، دیگه اعتراضی نداریم. مشهد بودم میآمدیم تو بله جلوی دارالشفای حضرت، خب ظاهرا یک بیماری فوت شده، بچهش یه پسرک جوانی بود دوروار 20 ساله اینا. حالا مادرش بود یا دیگری تو تابوت بود روکش، داشتن می آوردن از دارالشفا بیرون ببرن قاعدتا سردخونه دیگه. این بچه هم پشت سر این عزیز از دست رفته شاید مادرش بود بیرون می آمد و گریه می کرد، زجه می زد خیلی، بعد این جملات هم می گفت. من هم که می رفتم می شنیدم، می گفت که امام رضا من دیگه با تو قهرم، دیگه هم نمی آم دیدنی، دیگه هم کاری باد ندارم زیارت. مگه امام رضا مادر تو رو یا عزیز تو رو خدای نکرده کشتم؟ امر الهی است. حالا فرض کنید این پیرزن یا این فرد زیارت آمده و تو زیارت عجل او را دریافته است، امر الهی رسیده است. تعجب، یه سید اولاد و پیغمبری از آقایون اهل علم آمدن حوزه من تو مدرسه، به من گفت یه استخاره بکن بینیم. براش استخاره کنیم، استخاره بسیار خوب آمد. گفتم بسیار. گفت میخواستم برم مشهد، استخاره کردم برم یا نه. خوب آمد، زن و بچهشو برداشت رفت مشهد. مشهد یکی دو روز زیارتش کرده بود، بعدم همون جا از دنیا رفته، همون جا از دنیا رفته. خیلی خوب، بعدم جنازه شاوردن اصفهان تو یکی امامزاده های اصفهان طرف برزن، بله بله، اون برام دفنشون کردن. بعد استخاره خوب آمد بین مشهد. چرا؟ بچهش روشنه دیگه، ظاهر امام رضا شدن تو آخرین لحظات عمر دیگه از این بهتر میشه؟ از حرم امام رضا بیای بیرون و از دنیا بری. تعجب میفهمون؟ مثل اینکه امروز از مادر به دنیا آمده، بعد 80 سال دارد از دنیا میره، پاک از دنیا بری، آخرین روز زندگیش زیارت امام. چه از این بهتر؟ تعجب میکنی؟ بنابراین اینم آمده، این فکر کرده که حالا بله مرگ، مرگ و حیات نه دست امام رضاست، نه دست امیرالمومنین، نه مرگ و حیات دست کیه؟ دست خداست. خالق الموت و الحیات خداست. هر که را بخواهد زنده می‌دارد، هر که را بخواهد می‌میراند. احدی هم نمیتوند اعتراض کند. یعنی اعتراض به مرگ یا به حیات اعتراض به کیه؟ به خداست. خدای چرا فلانی زنده است؟ خدا دلش خواسته این زنده بود. خدای چرا فلانی مرد؟ چرا داره؟ مگه کسی تو کار خدا میتوند چرا بکنه؟ هرچه که خدا میخواد نسبت به مرگ و حیات واقع میشه. مرگ و حیات مقدرات الهی است، نه دست منه، نه دست شماست، نه دست امام باقر. میفرمایند ما دلمون میخواد بچه هامون سالم باشن، دعا میکنیم، دلواپس هم هستیم، اما فاذا نزل امر الله، وقتی خدا امرشو نازل کرد نسبت به قبض روح این فرزند، رزینا و سلمنا، ما تسلیمیم و به قدر و مقدورات الهی و قضای الهی چه هستیم؟ راضی هستیم. زبانی به اعتراض باز نمی کنیم، هرچه خدا می خواد. تجمع و لذا میگه وقتی خبر مرگ، مرگ فرزند رو به آقا دادن، آقا دیگه خیلی بله بفرمایید که راحت نشستند و مشکلی نبود. یه روایت دیگه مال من و شما، آقا امام باقر به آقازادشون امام صادق فرمودن، این وقتی به پسرشون فرمودن، تکلیف من و شما دیگه معلومه. به پسرشون امام صادق علیه السلام امام باقر فرمودن انکم ان خالفتنی فی العمل لم تنزل معی قدم فی المنزل، اگر تو در عمل با من امام باقر مخالفت کردی، یعنی عملت غیر عمل من و پدران من بود، به کی میگن؟ به امام صادق. میگن اگه عمل غیر عمل ما بود، منتظر نباش فردای قیامت تو جایگاه ما باشی، به شرط فردای قیامت تو جایگاه ما قرار میگیری که عملت هم عمل ما باشن. اگه گفتی من پسر امام باقرم و هر کاری بخوای بکنی، اون وقت پیش ما نیستی. وقت وقتی قصه امام صادق این باشه، قصه من و شما دیگه حسابمون چیه؟ پاکه. اگر میخوایید با پیشوایان دینی، با ائمه معصومین فردای قیامت یه جا باشیم، اعمالمون هم باید یه شباهتایی به اعمال اونا داشته باشد، و الا اگه اعمالمون شبیه اونا نباشد، جایگاهمون هم فردای قیامت با اونا نخواهد بود. بعد فرمودن اذا تولا قومون قومن، اگر یه عده‌ای ولایت یه عده دیگر رو قبول دارد، مثل من و شما ولایت امیرالمومنین و اولاد امیرالمومنین رو قبول داریم انشاءالله، و خالفوهم فی اعمالهم، اما علی و اولاد علی یه راهی رفتن، من و شما یه راه دیگه داریم میریم. حواست هست؟ اونا یه راهی رفتن، ما داریم یه راه دیگه تو عمل میریم، اما مخالفت اونا رو در اعمالشون میکنند. اینزلون معهم یوم القیامه، آیا روز قیامت این پیروان را، این موالیان را راه میدهند در جایگاه و منزلگاه امامان و پیشوایانشون؟ با اینکه دو تا راه را رفتن و عملشون با عمل پیشوایانشون تفاوت داشته، و میفرمایند راه میدن. سؤال خود حضرت جوابشو میدن، کلا و رب الکعبه، به پروردگار کعبه قسم، اینا را اونجا پیش اونا راشون نمیدن. بابا امیر المومنین و اولاد امیر المومنین این را رو رفتن، من و شما داریم خلافش رو میریم، منتظریم روز قیامت هم پهلو علی و اولاد علی باشیم. میشه؟ مستحیله. امام باقر میفرماین کلا، به تحقیق به پروردگار کعبه سوگن، منزلگاه اینا منزلگاه اونا نخواهد بود، چون اون راه رو نرفتن. آقا نمیشد که شما میخوایی بری تهران، بری به سمت شیراز، آهی دستتو بلند کنی تو راه، بگو خدای منو برسون تهران، خدای منو برسون تهران. اون مرد حسابی، تو داری میری طرف شیراز، حالا هی هرچی هم بگو خدای منو برسون تهران، میرسی شیراز. اعمال ما مطابق با اعمال پیشوایان دینیمون نیست، بعد هی میگیم خدایا ما هم ببخش، همونجا که امیرالمومنین هستن منم ببر همونجا. ببینم پس قصه کشکه مگه؟ اعمالت باید مطابق با اعمال اونا، اقلا شبیه اعمال اونا، اقلا اونا تا تر راه را رفتن تو اول راه باشی تا انشالله برسی. عرضم تمام. این رو بگم و یه توسل مختصر. یه عده آمدن خدمت امام باقر، یه میت مرده آورده بودن، آمدن معلوم میشه از موالیان امام باقر، از اونایی هم که امام باقر رو دوست دارن، مردشون رو آوردن. بعد میگن به امام باقر نحب و ان تصلی علی، آقا دلمون میخواد شما نماز میتشو بخونید. پس معلوم میشه شیعه پیروان. آقا دلمون میخواد شما بخونید. فاطرق ملیان، امام باقر یه کمی سرشون رو زیر انداختن، یه مکسی کردن. بعد از اون فرمودن انطلقوا فواروا صاحبکم، برید خودتون خاکش کنید. یعنی قبول نکردن نمازشو بخونن. اینا آمدن بیرون که انما یصفا فی وجوههم الموت، رنگاشون خدا اینا شد مثل رنگ مرده، که اومدن امام باقر رو دعوت میکنن به میتشون نماز بخونن به مردشون، امام باقر قبول نکردن، گفتن خودتون برید دفنش کنید. من نمیام. فقال له رجل، یکی خدمت امام باقر عرض کرد آقا انه کان مصرفا علی نفسه، آقا این بند خدا که آوردنش آدم گناهکار است، آلوده است، درست شد؟ این مرده ای که آورده اند گناهکار و آلوده است، مصرفا علی نفسه، لکن قد کانت فیه خصلته. اما آقای امام باقر این مرده یه خصوصیت داشت، گناهکار و آلوده است، اعمالش درست نیست، اما یه خصوصیت داشت، یه ویژگی داشت. ویژگی خصوصیت چه بود؟ ما ذکرتم عنده الا فازت عیناه. آقا شما و پدران شما پیش او نام برده نمی شدید مگر این که فازت عیناه، عشق چشمش جاری می شد. یعنی تا مصیبت های شما رو می گفتن این عشق چشمش جاری می شد، بر مصائب شما آل الله عشق می ریخت. من آدم گناهکاریست اما این خصوصیتم داشت. امام باقر چه کردن؟ فرمودن الله اکبر، زلت له قدم و ثبتت له اخرى. فرمودن خیلی خوب، آلوده به گناه هست اما عوضش از اون طرف هم برا ما چه کرده؟ عشق ریخت است و گریه کرده است. ثم قام، آقا بلند شدن، فصلى علی، آمدن نمازشو خوندند، و قام علی قبره حتی دفن، بالا سرش هم وایستادن تا او رو چه کار کردن؟ تا او رو دفنش کردن. یعنی همین که گفتند آقا این خصوصیت داشته در مصائب آل الله عشق می ریخته، آقا بلند شده گفتند که انشالله خدا او رو خواهد بخشید، نمازشو خوندن حتی وایسادن تا او رو دفن کردن، به خاطر اینکه جزو گریه کنندگان بود. میخوام برات چه بگم؟ امشب من و شما در مصیبت امام باقر دو قطره عشق بریزیم. امام باقر خودشون به فرزندشون وصیت کردن، به امام صادق علیه السلام، 10 سال با اموال من در منا برای من مجلس عزاداری بپا کنید و در منا 10 سال مجلس عزای من منعقد بشه، چون هفتم ذوالحجه هی کسی مدینه نیست که، همه رفتن برای مکه، چون نهم روز عرفه است، هفتم دیگه هیچ کس مدینه نیست. فرمودم 10 سال برای من در منا مجلس ختم و عزا منعقد بشه. حالا امشب همینجا مجلس عزای امام باقر رو منعقد کنیم. آقا رو مسموم کردن، آقا جان به جان آفرین تسلیم کردن، اما تمام مدینه حاضر شد در تشییع جنازه امام باقر. جنازه رو با عزت و احترام برداشتن، از منزل امام باقر به طرف قبرستان بقی تشییع کردن و داخل قبرستان بقی کنار قبر پدرشون علی ابن الحسین و عموشون که جد مادریشون هم هستند، امام حسن مجتبی علیه السلام دفن کردن. اما دلها بسوزد برای جد امام باقر، آقا ابا عبدالله الحسین، که نه تنها تشییع جنازه ای نداشتن بلکه دستور داد حالا برید و اسبها را بر روی
السلام عليك يا محمد ابن ابي ايها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله.